بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. بیننده های خوب برنامه سمت خدا، سلام علیکم. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم و همراه شما. شما بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید از شبکه سه سیما. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم و در محضر حاجای عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما. سلام. اما اگه خاطر شریفتون باشه، هفته گذشته وعده کرده بودیم که در این هفته هم با حضور حاجای عالی به بخشی از سوالات شما پاسخ بدیم. از این لحظات دقایق استفاده می‌کنم و اگر حاجی اجازه بدن من اولین سوال از محضرشون بپرسم. با سلام خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه سمت خدا. علیکم السلام. حاجی عالی، گفتم من بعضی وقتا که سختی های زندگی به من فشار میاره، ناامیدی مرا فرا میگیره و احساس میکنم که خداوند ما رو آفریده و افراد زیادی رو، اعم از ملائکه و اعذاب و جواره و اولیا و پیامبران رو به عنوان ناظر ما قرار داده که اگر ما خطایی کردیم همه اونها با همون اعمال رو ثبت بکنن. این فکرها من رو نسبت به مهربانی خدا دل سرد. احساس میکنم توجه اولیای الهی و خداوند و عواملش به رفتارهای ما، ما رو بیشتر دچار تشویش خاطر میکنه. اینجوری ها رو
خواهش میکنم، عرض میکنم خدمتتون. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در این که این بیننده بزرگوار سوال کرده، ما تحت نگاه خداوند متعال و اولیایش هستیم و چشمهای متعددی ما رو میبینه، کاملا درست هست. اینو هم قبلا تو بحث نامه اعمال ما گفته بودیم، هم بعدن تو بحث شهود و گواهانی که در دنیا الان شاهد اعمال ما هستن و روز قیامت شهادت میدن. ما به هر حال هیچ جای خلوتی نداریم که فقط خودمون باشیم و خودمون و هیچ کسی نباشه که ما رو نگاه بکنه. آخه هم خدا، هم اولیاء خدا، هم موجودات دیگری که انشاءالله تو بحث‌های آینده خواهیم گفت شاهد ما هستن. این همونی هستش که شخصی خدمت امام حسین علیه السلام رسید، گفت من مرتکب گناهانی میشم، اگه میشه منو یه نصیحتی بکنید، یه موعظه بکنید. حضرت پنج جمله به او فرمودن، یه جملهش این بود که اطلب موضعا لا یراک الله فاظلم ما شئت. یه جای خلوتی پیدا کن که خدا تو رو نبینه، هر چی میخوای برو گناه کن. یه همچین جای خلوتی ما نداریم. خب در این قسمت که خدا رقیب و مراقب ما هستش، کاملا درست هستش و اولیای خدا. اما اون چیزی که مشکل هست و شاید به هر حال این بزرگوار توجه خیلی بهش نکردن، این هستش که مراقب بودن خدا رو درست شاید در نظر نگرفتن که به چه معناست. مراقب بودن خدا و نگاه خدا مثل نگاه یک بازرس یا پلیس
نیست
که ما اونجوری تحت نظر باشیم. خب شما ببینید، یه بازرس توی یک اداری یا مثلا پلیس تو شهر، اگر کسی طبق قانون عمل بکنه کاری باهاش نداره، اما دنبال متخلف میگرده، دنبال اون مجرم میگرده که مچ او رو بگیره. خداوند متعال نگاهش نگاه پلیسی و مچگیرانه نیست. اگر بخوایم تشبیهی بکنیم تو دنیا، مراقبت خدا شبیه مراقبت پدر و مادر از بچه کوچکشونه،
یعنی از روی دلسوزی و از روی نگرانی،
برای کمک، برای رشد، برای تربیت. یا مثل نگرانی و نگاه پرستار به مریضش، مراقبتی که پرستار نسبت به مریضش داره. یه پرستار مهربان نگاهش به مریضش برای کمک دادن و بهبوده، برای مچگیری نیست که اگر او مثلا فرض کنید از درد یه صدایی بزنه فوری باهاش برخورد بخواد بکنه. اصلا اینجوری نیست. اگر بخوایم تشبیه کنیم، این نگاهه. ببینید، خدا مگر رب نیست؟ یکی از اسمهای خداوند متعال ربه.
بله.
یعنی خدا مراقبتش از باب ربوبیتش و تربیتشه، نگاهش نگاه تربیتی است. اولیاء خدا هم همین جور هست که اون نگاه مهربان. ببینید، به اقتضای حالات انسان و وضعیت و موقعیت آدم یک نگاه میکنه و چیزهایی رو تقدیر میکنه برای آدم. برای بعضی فقر رو به صلاح میبینه، برای بعضی ثروت رو، برای بعضی سلامتی، برای بعضی مرض، برای بعضی عافیت، برای بعضی بلا. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هستش که از حدیث قدسی، از قول خداوند متعال که خدا میفرماید که من به اقتضای حال بندگانم برای هر کی دارویی تجویز میکنم، برای بهبودش، برای کمک به او. و انا اعلم به ما یصلح لامر دینهم، من عالم ترم که صلاح دین هر کی چیه و به صلاح او و برای اینکه دینش و سعادتش باقی بمونه رقم میزنم. به قول حافظ، هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است. تو هر حالتی خدا یه جور لطف میکنه. هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگرش دیگر است. این گداب این که چه شایسته انعام افتاد که ما چقدر لیاقت پیدا کردیم که خدا داره اینجوری تربیتمون میکنه. آی شریعتی، تو روایت بسیار زیبایی تو اصول کافی، تو جلد دوی اصول کافی هست، گاهی موقع ها بعضی از بندگان خدا با اینکه خیلی اهل دینن، خیلی اهل عبادت و بندگی هستن، حتی اهل تهجد و شب زنده‌داری هستن، اینا چه بسا بعد از مدتی دچار یک عجبی میشن، دچار یک غروری میشن، ناخودآگاه یواش یواش میره به سمت اینکه باد بکنن، به این عباداتشون بنازن. خدا متعال که مراقبه، من بخوام بگم مثل پرستار، بخوام بگم مثل پدر و مادر، واقعا خب خیلی شأن رو پایین آوردن. این چشمان مهربانی که مراقب هست، وقتی میره بندش داره دچار عجب میشه، تو روایت هست فأضربه بالنعاس اللیل و اللیلتین، من این شخصی رو که هر شب بلند میشد برای سحر، یکی دو شب به خواب میندازم، من به خواب میندازمش که بلند نشه. اون وقت وقتی که یه مرتبه از خواب بلند میشه، میبینی که نمازش هم قضا شده، چه بسا حتی شاید نماز صبحشه، شروع میکنه به خودش بد و بیراه گفتن و خشمگینانه سرزنش میکنه خودش رو. ماغتون لنفسه زار اون علیها، که این چه کاری، چرا اینجوری کردی، خاک بر سر تو که نمازت هم رفت. خدا میفرماید که الان درست شد، اون موقعی که داشتی میرفتی و خیال میکردی داری به من نزدیک میشی، داشتی از من دور میشدی، دوچار غرور میشدی، اما الان که شکسته شدی با این یکی دو شب به خواب انداختنت، دوچار این انکسار شدی، دوچار این شدی که به هر حال به نفس خودت داری سرزنش میکنی، الان به من داری نزدیک میشی.
همین رو میخواستم بپرسم واقعا که واقعا پدر و مادر یا پرستار که شما گفتید، علاوه بر نظارت در واقع اقدام هم میکنند اگر ببینن ما از مسیر داریم؟
دقیقاً همین،
در مورد خداوند فکر می‌کنم فقط نظارت، ولی اقدام،
نظارت و اقدام، اون تقدیرات الهی برای همین دیگه، اون مقدراتی که خدا رقم می‌زنه،
اگر ما داریم منحرف میشیم از مسیرمون، خداوند یه جوری بالاخره
یه داروی تجویز میکنه. گاهی موقع‌ها برای بعضی یه قبضی، یه گرفتگی، یه بیحالی، خود این بیحالی برای بعضیا خیلی خوبه. گاهی موقع‌ها بعضیا که دچار خیلی غرور میشن، یه ضد حالی به تعبیر خودمون میزنه خداوند متعال که یه مرتبه این بادشون بخوابه. برعکس بعضیا که چه بسا دچار یک ناامیدیای میشن، خدا یک نسیم‌های لطف بفرسته. البته برای اون کسانی که به هر حال تو باغ باشن، برای اون کسانی که تو یک مسیری در کل باشن، در یک مسیر تربیتی خودشون رو سپرده باشن، ما ها گاهی موقع ها پشت صحنه ها رو نمیبینیم که خدا چه جوری داره مدیریت میکنه، و یه چه بسا گله کنیم، اعتراض بکنیم که خدا چرا اینجوری کردی؟
بله.
چرا این کارو کردی؟ و حالی که گاهی موقع پدر و مادرم یه تشری میزنن، حتی گاهی موقع ممکنه یه پشت دستی هم برای بچه‌شون بزنن، اما همون بلا همون برای بچه مفیده. گاهی موقع ها بعضی از داده های خدا برای ما، اموالمون، فرزندانمون، بعضی از داده ها تبدیل به یک بت میشه، دچار یک وابستگی شدید آدم رو میکنه. ای چه بسا خدا برای اینکه به هر حال این تبدیل به یک وابستگی نشه و ما رو نجات بده، یه بلاهایی میاره. خب ماها نمیدونیم، درگیر میشیم با خدا، اعتراض بکنیم با خدا. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی که گاهی موقع من اسم ایشون رو بردم، ایشون با رضا خان در افتاده بود، یه چند روزی قبل از تبعیدش به شهر ری که خب ایشون رو دیگه نگذاشتن تو قم باشه، ایشون رو زندانی کردن. میفرمود که من تو زندان از قضای زندان استفاده نمی کردم، چون حالا تو حکومت طاغوت بود و میگفتم این قضا رو من نباید بخورم. یه مقداری خودش نخود و کشمش داشت، از همون استفاده میکرد، به هر حال یه سد جویی باهاش میکرد. یه چند روز که گذشت اونا هم تمام شد. خود ایشون گفت من یه مرتبه به تکاپو افتادم که خب باب الله اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه که خیلی سخته که
بله.
رو کردم به خدا، بعد از نماز ظهری بود، رو کردم گفتم خدای خودت در قرآن فرمودی و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای تو زمین نیست مگر اینکه رزقش با من خداست، خدای منم هنوز دارم میجنبم، منم هنوز زنده‌ام. میگه همون روز یه ملاقاتی اومد و یه ناهاری برای من از بیرون آورد، میگم خدا میدونه هر موقع یادم میفته که از خدا داشتم گله میکردم انقدر خجالت میکشم که خدا خیلی زود برای من فرستاد. گفت حالا این تعبیر ایشونه من دارم میگم، گفت شکمو بخور، تو طاقت نداری، ما اگه بخوام یه مقدار این ور اون ورت کنیم گله میکنی. گاهی موقع هم ماها اینجوریه، تو مدیریت های خدا
عجولم هستیم،
عجولیم، زود گله میکنیم، واقعش دیگه این شکلی هستیم. در هر حال رقیب بودن خدا و نگاه خدا و به تبع اولیاء خدا قبل از اینکه رقیب باشن رفیقه، از باب رفاقته که اینجوری مراقبت دارن میکنن.
و ضمن این که ثمره اخروی داره در دنیا هم ثمراتش
قطعاً همینه،
یعنی اینجوری نیست صرف ثبت بشود که اونجا یه وقت میخوام جواب بدید،
از همین دنیا شروع میشه که به مصلحت ما اعمالی خداوند متعال تقدیراتی رو رقم میزنه که ما بتونیم درست بریم جلو. ببینید ما مشکلمون دو چیز هست، از جمله این سوال کننده عزیزمون، من تقاضا میکنم این دوتا مطلب رو اگر نگاه بکنیم شاید دیدمون اصلاح بشه. تو نگاهی که خدا و اولیایش به ما دارن، وقت این نگاه رو نگاه سنگینی بر خودمون نبینیم، بلکه لذت ببریم از این که تحت نظر خدا هستیم. اون دوتا مشکل ما این هست که اولا ما خوبی‌های خدا رو و لطف‌های خدا رو نمی‌بینیم، ثانیاً بدی‌های خودمون رو هم به پای خدا می‌گذاریم که این بدتره از اون اولی. اولا خوبی‌ها رو نمی‌بینیم، لطف‌ها رو نمی‌بینیم. اگر قرار باشه که خدا لطف‌هایی که با ما تو این مدیریتش و این تربیتش می‌کنه به ما بگه، شرمنده می‌شیم از خدا که در مقابلش ما در عوض چه کردیم. مرحوم شیخ بهایی تو اون دیوان اشعارش یه بخشش به نام نان و حلواست. تو اون نان و حلوا تو شعرهاش خیلی زیبا یک داستانی رو نقل میکنه، البته این تمثیلیه ولی درس بزرگی توش داره. میگه یک عابدی تو لبنان، تو کوههای لبنان مقیم بود، عابدی در کوه لبنان بود مقیم، در بن غاری چو اصحاب رقیم، که روزها عبادت میکرد و شبها هم شب زنده‌داری میکرد و چی و چی اینا رو ذکر میکنه. یه قضای مختصری تو روز بهش میرسید و او استفاده میکرد و اصلا پایینم نمیومد، آدم ریاضت کشی بود. خدا متعال خواست یه محکش بزنه، یک امتحانی بکنه این رو که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بالاخره یه محکی که تو عاشقی چجوریه، ای تو تحمل اینو داری که یه مقداری اگر به هر حال برای معشوقت بخواید بله سختی بکشید تحملشو داری، یا فقط بنده حالی، بنده خدا نیست، فقط اونجایی که حال خوبی داشته باشی بنده هستی. یکی دو روزی غذاش نیومد، این روز دوم که شد دید خیلی گرسنه شد، از کوه اومد پایین، در دامنه کوه منزل یک آتش پرستی به تعبیر شیخ بهایی گبری بود، رفت از او یه دو قرص نان گرفت، او هم بهش داد. وقتی خواست از منزل او بیاد بیرون، یه سگی که تو اون منزل بود خیلی لاغر و استخونی به این حمله ور شد، خیلی گرسنه بود، یه نانی رو پرت کرد جلوش و فرار کرد. سریع اون سگ اون نان رو بلعید و دو مرتبه دنبال این کرد، باز اون نون دوم رو هم انداخت و فرار کرد، این سگ بلعید و باز به سمت او حمله ور شد. اینجا یه خطابی کرد این به اصطلاح عابد به اون سگ که چقدر بی حیا هستی، من که هرچی اربابت به من داده بود که بهت دادم دیگه، چیزی ندارم. سگ شروع کرد بهش یک درسی دادن، به نطق در اومد، حالا اینا دیگه تمثیل،
بله،
که گفتش که بخوام چشم تو باز کنی ببینی بی حیا کیه، بی حیا من هستم یا تو هستی. من از اون موقعی که خودم رو یافتم در خونه این به اصطلاح گبر بزرگ شدم و سگ دربان این بودم، الانم که پیری شدم جای دیگه نرفتم، گاهی موقع غذای من رو میده، خیلی از اوقات فراموش میکنه،
بله
خیلی ولی هیچ جا نمیرم، خیلی از اوقات به من سنگ میزنه، چوب میزنه، ولی من جای دیگه نمیرم، وفادار هستم، در خونش موندم. اما تو چی؟ چون که بر خودش رو اینجوری سگ میگه، چون که بر درگاه او پرورده ام، رو به درگاه دیگر ناورده ام. گه به چوبم میزند گه سنگ ها، از در او من نمیگردم جدا. تو که نامد یک شبی نانت به دست، تو یه شب نون به دستت نیومد، در بنای صبر تو آمد شکست. از در رزاق رو برتافتی، بر در گبری روان بشتافتی. بهر نانی دوست را بگذاشتی، کرده ای با دشمن او آشتی. خود بده انصاف ای مرد گزین، بی حیاتر کیست من یا تو؟ ببین. بعد شیخ بهایی یه بیت آخر درس خودش رو بعد از این تمثیل میده، میگه ای سگ نفس بهایی یادگیر این وفا را از سگ آن گبر پیر. ماها گاهی موقع هستش که خدا یه امتحانی میکنه که تو بندگی تا کی بایستدیم، یکی تقدیری رو برام عقب بزنه که اون دقیقاً به مصلحت ماست،
که ببینه همونجا هستیم یا نیستیم،
که ببینه هستیم یا نیستیم، یا یه بوتی یک چیزی که بهش وابسته شدیم رو داره میشکنه، اون وابستگی های ما رو به صورت یک بلا. یه مرتبه شروع میکنیم ما به اعتراض کردن و بعد بیراه گفتن و احیاناً از در خونه خدا قهر کردن. تو دعای افتتاح یه جملاتی از آیه شریعتی، دوستان آشنا هستن، واقعاً این جملات شرم رو برای آدم به وجود میاره در مقابل خدا. تو دعای افتتاح به خداوند متعالی جوری عرض میکنیم که خدایا مدلن علیک فی ما قصدت و فیه علیک، من گویی برای تو ناز میکنم و منت میگذارم تو کارام. فا این ابتع انی اتبت به جهلی علیک، اگر یه موقع دیر به من یه چیزی رو بدی، تأخیر با تأخیر با تأخیر بدی که همینم صلاحم بوده، عتب تو، من عتاب میکنم و شروع میکنم به تشر زدن و اعتراض کردن به واسطه اون جهالتی که دارم که چرا دیر دادی. و لعل الذی ابتع عنی هو خیر لی، شاید این دیر دادنت به مصلحت من بود که اگر من میدونستم چرا دیر دادی تشکرم ازت میکردم. لعلمی که به عاقبت الامور فلم ارم مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی، خدایا با این همه بدی هام مولایی صبورتر از تو بر خودم که بنده بدی هستم ندیدم، که این همه بر من صبر کردی. یا رب انک تدعونی فاولی انک، خدای تو منو صدا میزنی، دعوتم میکنی، ولی من به تو پشت میکنم. و تتحبب الی فاتبقض الی، تو به من محبت میکنی، من چنگ و دندون نشون میدم. و تتودد الی فلا اقبل منک، باز به من خوبی میکنی ولی من رو به تو نمیارم. که انا لیت تطول علیک، گویی من منت دارم بر تو، این همه تو خوبی به من کردی ولی گویی من منت به تو دارم. فلم یمنع که ذالک من الرحمت لی و الاحسان الی و التفضل علی، اما با این وجود خدایا تو آقایی و کرم خودتو دیدی، بازم به من بخشیدی، منو ندیدی و بدیهام رو بازم قطع نکردی. این یک، خوبی های خدا رو ما ببینیم که اگه قرار بشه به روح ما بکشه کم میاریم. دو، بدتر از این که ما گاهی ماها خوبی های خدا رو نمیبینیم و این لطف ها رو، بدی های خودمون رو هم به پای خدا میگذاریم. ببینید ما بدی هایی داریم، گناهانی داریم، زشتی هایی داریم، آلودگی هایی داریم، که این بدی ها و گناهان و زشتی ها و خطاها آثاری داره تو همین دنیا و تو آخرت. کمبود ها، نقص ها، محرومیت ها، بی برکتی ها آثار اعمال ماست. وقت این آثار رو ما به جای اینکه پای خودمون بگذاریم، میگیم خدایا چرا بی توفیق شدم، چرا بی برکت شدم، چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی، خدا نکرد، تو به سر خودت آوردی.
خودمون رو نمیبینیم،
اینا رو به پای خدا میگذاریم و گله‌مندم میشیم. بنابراین بیایم دیدمون رو درست بکنیم. نگاه خدا بر ما جای افتخار داره که خدا داره ما رو نگاه میکنه. تو جلسات قبل یه جمله‌ای به مناسبت میان برنامه قرآنی که داشتیم، خداوند متعال فرمولی برای صبر داده بود که پیغمبر وصبر لحکم ربک، نسبت به تقدیرات خدا صبر بکن. بعد فرمود فإنک بعیوننا، تو جلو چشم مایی. یعنی اگه ما اینو بفهمیم که جلو چشم خدا بودن، آدم امیدوارتر میکنه،
واقعا هم همینجوریه،
آدم رو متوکل میکنه، همینه. بله. دیدمون رو باید درست کنیم. سایه خدا سنگین نیست بر ما، افتخار و راحتی. بنابراین بیایم به جای اینکه از این به هر حال یه مقداری سختی حس بکنیم و هراس بیجا، بلکه بیایم طرح رفاقت رو با همین دید رفیقانه ببینیم. مثل اون جوونی که رفته بود مکه، گفته بود خدای بهت میگن رفیق، شما تو دعای جوشن میخونی یا رفیق و یا شفیق، بهت میگن رفیق، نذار رفیق تو شیطان ببره،
برکنه
اینجوری با خدا رفیق.
اصلا کی بعدش میاد که خداوند همیشه حواسش به او باشه؟ یعنی واقعا خودش افتخاری، همونطور که آجو اشاره کردم بشه. خیلی خوب، بسیار ممنونم ازتون. یه شعری شاید دوستان از ما هم شنیده باشن، یک بیتی هست میگه: توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. حالا این سوال رو هم بشنیم ببینیم که این شعر از نگاه شما و مضمونش درست هست یا نه. جناب آقای عالی، من از توبه های مداوم و توبه شکستن هایم خسته شدم. خواهش میکنم دعا یا ذکری به من یاد بدید که با کمک اون بتونم در توبه هایم پایدار بشم. شاید مشکل خیلی از ماها باشه، توبه میکنیم هی میشکنیم.
بله آشریت، این واقعا یه سوالی است که خیلی این سوال میشه که چرا ما مثل معتاد شدیم که یک گناهی رو ترک میکنیم، یه چند روزی هم ترک ممکنه بکنیم اما دو مرتبه برمیگردیم، یا مثلا یه صفت زشتی رو ترک میکنیم اما باز دو مرتبه برمیگردیم. این چیه دلیلش؟ ببینید، من یه خاطره رو نقل بکنم. یه بزرگواری میگفتش که یه مهمونی من داشتم، بچه اون مهمون ما قرار شد با پسر من یه کشتی بگیرن. خب پسر من هم تیز و فرز بود، معلوم بود زورش هم میرسه به او. منتها من آهسته بهش گفتم زمین بخور، تواضع بکن، مهمونن. پسر من وقتی باهاش کشتی گرفت زمین خورد. من نگاه کردم دیدم پسرم خیلی ناراحت و برافروخته است. دفعه دومی که کشتی گرفت آنچنان بلندش کرد، زدش زمین، که اصلا جبران اون دفعه اولم کرد. ببینید خیلی نکته اینجا، حالا یه خاطره است ولی نکته قشنگی توش داره. وقتی کسی توش تواضع ریشه دار نیست، چون پدرش بهش گفته به این خاطر از خودش یه رفتار متواضعانه نشون میده، معلوم نیست دوام داشته باشه، دفعه دوم باز برمیگرده به همون حالت اصلی خودش. ماها خیلی از اوقات هست که تصمیم میگیریم یه گناهی رو ترک بکنیم، یه عادت زشتی رو ترک بکنیم، یا نه یه عمل خوبی رو انجام بدیم، انفاقی، سخاوتی، تواضعی، اما چون هنوز یک ریشه هایی در وجود ما شکل نگرفته، ریشه یک خوبی هایی در درون ما شکل نگرفته، ریشه اون بدی ها غالب میشه، ریشه داره. ممکنه به خاطر یک حالی، یه مجلس باحالی، یه سخنرانی باحالی، یه کتاب باحالی، یه فیلم باحالی، مثل صحبت اون پدر که به پسرش گفت تواضع بکن، جوگیر بشیم یه چند روزی یه چیزی رو ترک بکنیم، یه گناهی رو.
ولی چون ریشه نداره،
اما چون ریشه محکمی هنوز تو ما نیست، و بلکه ریشه اون گناه که حالا عرض میکنم چیه، حب به نفس و حب به دنیا تو ما هست، باز برمیگردیم. اهل معرفت میگن اگر میخوای شما گناه رو ترک بکنی، آلودگی رو ترک بکن، ریشه محکمتری برای خودت درست بکن نسبت به اون حب دنیا و حب نفس که ریشه همه گناهان و آلودگی هاست. حب خدا رو تو دلت محکم بکن و جایگزین بکن، که اون وقت وقتی این محبت اومد، خود به خود دیگه اون آلودگی ها میره کنار. خیلی سختی نخواهی داشت. مولوی تو دیوان شمس داستانی رو نقل میکنه، ظاهراً به اون یک احتمال داستان خودشه، با شمس تبریزی و ملاقاتی که با او داشت. خب مولوی میدونید اصلا اهل شعر و این حرفا نبود، تو قونیه ترکیه فقط تدریس میکرد، هیچ اهل این حرفا نبود، شخصیتی بود، دورشو گرفته بودن، دستشو میبوسیدن. با شمس تبریزی وقتی یک ملاقاتی کرد، اصلا من کاری ندارم الان به این شخصیت ها، من محتواشو میخوام دوستان در نظر بگیرن. خودش اینجوری نقل میکنه که مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، از افسردگی در اومدم، به حال اومدم، یک عشقی، یک محبت بزرگی تو دل من اومد. بعد میگه دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. حالا که اون عشق اومد دیگه چشم و دلم سیر شد، دیگه دنبال هر چیزی نمیرم، اون غذای اصلی روح گیرم اومد. وقتی آدم غذای اصلی گیرش بیاد سیر بشه، دیگه دنبال غذاهای بدلی و کاذب نمیره. وقتی که محبت خدا اومد دیگه حب نفس و حب دنیا و اون انشعاباتش و اون آلودگی ها و اون گناهان دیگه آدم سراغش نمیاد.
یعنی وقتی دلمون از خداوند متعال پر شد خود به خود غیر خدا خارج میشه.
من تو قطعا سوال میکنید که خب چجوری؟
بله.
مگه این حرفیه که یک کلمه بگیم دلمون پر بشه؟ اگه اجازه بفرمایید من چجوریشو عرض خواهم کرد که دو سه تا راه داره که آدم زمینه های محبت تو خودشو ایجاد بکنه. به تعبیر حضرت امام خدا رحمتش کنه میگفتن در درسای اخلاقشون تو قم میگفت آقایون دونه میپاشن تا کبوتر بگیرن. خدا مناسبت هایی رو ایجاد کرده، راه هایی رو تا این صید وحشی رو بتونه بگیره. ما از اون دونه های خدا استفاده کنیم. حالا اون دونه ها چیه که میتونه محبتی رو در قلب انسان ایجاد بکنه؟ اگر اجازه بدید ان شاء الله
بعد از تلاوت آیات نورانی کلام بعد. خیلی خوب. دعا و ذکر خاصی هم داره یا اینکه همین راه
کارو عملیه؟
عملیه. ذکر
ذکر لفظی نیست، مهم یه کاری است که باید انجام بگیره.
باید
یه
کاری انجام بگیره، زحمت بده. خیلی خوب باشه. آقا بسیار ممنونم ازتون. صفحه 539 مصحف شریف، آیات سوره مبارکه حدید، آیات 12 تا 18 سوره مبارکه در سمت خود امروز تلاوت میشه. برمیگردیم ان شاء الله همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعد فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله دلتون منور به نور و قرآن باشه. بیایم دعا بکنیم همه با هم برای شفای همه مریض ها، چون اونهایی که تو تخت بیمارستان هستن، چون اونهایی که تو منزل هستن. انشالله خداوند به همشون سلامتی بده. دعا بکنیم برای رفع گرفتاری همه مؤمنین و همه کسانی که به نوعی گرفتاری دارن، درگیری دارن تو این زندگی. انشالله خداوند مشکلاتشون رو مرتفع بکنه. یک نکته از این صفحه بشنویم، انشالله ادامه سوال رو داشته باشیم.
آیه 13 سوره مبارکه حدید که تلاوت شد، این آیه بود که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. روز قیامت که مؤمنین یه نوری همراهشون هست در جلو و سمت راستشون که با این نور راه خودشون رو پیدا میکنن و میرن، در این حال که کفار و منافقین تو ظلمت هستن، ظلمتی که تو دنیا هم برای خودشون نتونستن عوض بکنن، تبدیل به نور بکنن. اونجا درخواست میکنن از مؤمنین، روزی که منافقین و منافق مردان منافق و زنان منافق به مؤمنین میگن که به ما نگاه بکنید، نقتبس من نورکم، بلکه از نور شما ما بتونیم استفاده بکنیم. قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، بهشون گفته میشه که برگردید تو دنیا نورتون رو تهیه کنید، نور رو باید اونجا برای خودتون درست میکردید، اینجا دیگه وقتش گذشته. فزور و بینهم بسور له باب، بعد یک قلعه، یه برج و باروی بین این دوتا، بین این دو دسته مؤمنین و منافقین به وجود میاد که یک دری داره که باطنه فیه رحمه، از داخل که به سمت مؤمنین هست رحمت، و از بیرون که به سمت کفار و منافقین هست و ظاهرهم من قبل العذاب، عذاب بر اونها، فاصله بینشون میفته، جدایی بینشون میفته. نکته ای که تو این آیه هست، همونجور که بارها همه دوستان این رو شنیدن، نور رو باید از همینجا تهیه کرد. پیغمبر اکرم در روایت فرمود که وقتی نماز میخونید، اذا صلیتم صلوا صلاه مودن، یه جوری نماز بخونید که انگار آخرین نمازتونه. چه خوبه که این توصیه پیغمبر رو راجع به همه اعمال خیر آدم اینو در نظر بگیره. قرآنی که میخونید گمان کنید آخرین قرآنی است که تو این دنیا میخونید. نوری که قراره کسب بکنیم همینه. احیانا اگر مجلس خوبی میرید گمان کنید آخرین مجلستون هست. اگر آدم سعی بکنه تو هر کار خوبی حس بکنه این آخرین فرصت هست، اون وقت با کیفیت ترین وجهی از اون عمل استفاده
میکنه
و همون میشه نور آخرت.
بسیار خوب. خب این هم نکته بود که انشالله توجه بکنیم بهش در اعمالمون. خیلی خوب، پرسیده بودید که چیکار بکنیم که توبه هامون تو توبه های پایداری بشه و موندگار. حاجی عالی میخوان که راهکار عملی بگن. خب خدمتتون هست.
ببینید، عرض کردم خدمتتون اگر ما میخوایم به گناهان و عادات های زشتمون به طور دائم بر نگردیم، باید یک محبت بالاتر از لذت گناهان، از این شیرینی ها در خودمون ایجاد بکنیم. عرض کردیم زمینه هایی هست برای اینکه این محبت و انس خدا در ما ایجاد بشه، اون شیرینی کامی را شیرین بکنه تا دیگه لذت گناه برایش لذیذ نباشه، لذتی نداشته باشه که به طرفش بره. یکی از چیزهایی که میتونه برای انسان خیلی کمک بده موعظه است. دوستان بزرگوار، حداقل هفته یک مرتبه موعظه بشنوید، حداقل خودتون رو عرضه بکنید، در یک جایی بنشینید. حتی من توصیه میکنم اگر جایی نیست یا شخصی نیست، الان که تو این زمان به هر حال سخنرانی ها به صورت ضبط شده هستش، سی دی هایی هستش، تو سایت هایی هستش، موعظه های بعضی از افرادی که صاحب نفس بودن یا هستن، خیلی خوبه که آدم هفته یک مرتبه بشنوه. ما نیاز داریم، هر کسی تو هر موقعیتی اینو نیاز داره. امیرالمومنین یه روزی به کسی گفتش که منو موعظه کن. اون طرف گفت آقا من شما رو چه موعظه‌ای کنم؟ شما همه چی رو میدونی. حضرت ابو نه، تو شنیدن اثری است که تو دانستن نیست. باید آدم بشنوه. گاهی موقع ها یه جمله آدم میشنوه و مسیر زندگیش عوض میشه. شما ببینید توی داروخانه که میرید همه داروها رو نمیخورید، یه دارو هست که اون درد شما رو درمان میکنه. گاهی موقع توی یه ساعت صحبت یا موعظه یه جملهش هست که مال منه و میتونه تمام زندگیمون رو عوض کنه.
اونجایی که فرمود کفا بالموت واعظا، مثلا وقتی مرگ میشه واعظه.
خیلی چیزا موعظه است. ولی من موعظه های شنیداری رو میگم. خود یاد مرگ خودش یه چیز جدایی است. خود موعظه ها رو شنیدن ارزشی
میتونه تلنگری باشه
کاملا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جهانگیر خان قشقایی رو که استاد مراجع بسیار با عظمتی بود، از عرفا و فلاسفه سده اخیر ما تو اصفهان بودن. ایشون تا 40 سالگی های شریعتی اهل خیلی مسائل دینی و دیانت و اینجور چیزا خیلی نبودن، از اهل خدا و نماز اینا خیلی نبودن. یه مرتبه تارش خراب میشه، این سازش خراب میشه، اومده بود اصفهان، اطراف اصفهان زندگی میکردن برای تعمیر تار. از یه پیرمردی سوال کرد که مغازه تعمیر تار کجاست؟ گفت اگر مغازه تعمیر تار میخواید تو اون خیابون تو اون کوچه فلان جاست. اما جب اون همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. او سوال کرد آدمو کجا تعمیر بکنن. یه مدرسه اون نزدیکی ها بود، گفت برو اونجا. رفت و مسیر زندگی او عوض شد و شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی، از بزرگان و اعظم فلاسفه و عرفای ما تو سده اخیر، که کسانی مثل آقا جمال الدین گلپایگانی، آیت الله بروجردی، آقا نجفی قوچانی، اینا همه شاگردای ایشون.
تأثیر یک موعظه،
در اثر یک جمله و یک موعظه. بنابراین بشنویم. دومین چیزی که خیلی میتونه باز اثرگذار باشه همینی که الان شما اشاره کردید، یاد مرگ، رفتن به قبرستان هاست، به خصوص نه فقط بارها عرض کردم برای فاتحه خوندن و برگشتن،
اون فرهنگستانی که شما اشاره کردید،
اون فرهنگستان استفاده بکنیم. سومین چیز قرآن، خواندن قرآن و شنیدن قرآنه. دوستان بزرگوار، هم قرآن بخونیم، هر روزی هم که قرآن بخونیم چه خوبی که هدیه کنیم به یکی از اولیای الهی، و یا ثوابش رو برای پدر و مادرمون، بالاخره از این قرآن خوندنمون به شکل‌های مختلف بهره ببریم و قرآن بشنویم. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی باز کمک میده، مراقبت‌های کوتاه مدت، کوتاه مدته. ببینید اگر یک عادت زشتی یا گناهی آدم داره، یک روز با خودش بیاد عهد بکنه که تو این یک روز اون عادت رو ترک بکنه، و حتی اگر ارادش ضعیفه و زورش نمیرسه نذر بکنه که اگر من تو این یک روز این گناه رو انجام دادم، فلان مجازات رو برای خودم داشته باشم. این کار رو انجام دادم بده، میبینم وقت زورش میرسه،
یک روز
موفق شد، اون وقت اعتماد به نفس پیدا میکنه، بیشترش میکنه، دو روزش میکنه، چهار روزش میکنه، و همینجور تا 40 روز. اگر 40 روز یک مراقبت آدم به طول داشته باشه، اون وقت دیگه از اون گناه یا اون عادت زشت دیگه خارج میشه. و آخرینش ارتباط و انس با دعاها و مناجات ها. من نمیخوام بگم حالا حتما هر شب مثلا مناجات شعبانیه یا دعای ابو حمزه، نه، یک قسمت کوچکش رو هر از گاهی آدم ارتباط داشته باشه، ولو به اندازه نصف صفحش رو. نگیم که ما وقت نمیکنیم، گرفتاریم، نمیرسیم. ما چون به اینها نمیرسیم گرفتاریم. آها. مشکل ما اینجاست، چون این کارا رو نمیکنیم این گرفتاری ها برامون به وجود اومده. واقعا اینجور نیست که چون گرفتاریم نمیرسیم. بنابراین اینا اون راهکار است، دنبال ذکر و ورد و اینا برای ترک گناه نباشیم.
اینجوری میشه که خدا میاد تو وجودمون
و اون محبت خواهد آمد. یعنی این همون دونه هایی است که حضرت امام تعبیرشون بود که میپاشن برای اینکه این صید وحشی رو بگیرن، برای اینکه این کبوتر رو بتونن بگیرن. میافتیم تو تور خدا با این کارها.
بسیار خوب، آخر نکات خوبی بود الحمدلله. حالا شاید بعضی بیننده خوب بگم به ظاهر شاید ما دو تا سوال پرسیدیم، ولی واقعا پاسخهای جناب آقای عالی ما پاسخ سوالات بسیار زیادی بود که شما از ما داشتید و در برگیرنده همه اون سوال. خب ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، اجازه بدید تو همین 2-3 دقیقه من این سوال رو هم بپرسم. گفتن که آقای عالی، من به عنوان یک شیعه به وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف معتقدم، اما واقعا برای ظهور ایشان دعا نمی کنم، یا بهتر بگویم به طور جدی برای ظهور آن حضرت دعا نمی کنم. آیا من به خاطر این کوتاهیم در آن دنیا مؤاخذه می شوم؟
خب ببینید، به هر حال ما در قبال امام‌مون وظایفی داریم، یا به تعبیر دیگه اون بزرگوار حقوقی برگردن ما داره. حقوقی که او داره این هستش که ما امامت او رو اولا بپذیریم، اعتقاد داشته باشیم به امامت او، ثانیا سعی بکنیم در آمدن او، و یکی از چیزهایی که ما باید سعی بکنیم در آمدنش دعاست، که آدم دعا بکنه بر او، کما که خود حضرت فرمود که برای من زیاد دعا بکنید بر امر فرج. من میخوام عرض بکنم شما نگاهتون رو تو این بحث دعا کردن برای حضرت، فقط نگاه این که بازخواست میکنن از من یا نه، این نگاه رو نداشته باشید. این نگاه رو داشته باشید که آدمی که دعا نمیکنه و طبیعتاً کم بیاد اوست، چه خسارت، چه فوائدی رو از دست میده. فایده ارتباط داشتن با حضرت و رفاقت با او و انس با او رو از دست میده. خدای نکرده باعث میشه که غافل بشه از او، دور بشه از او، یواش یواش باعث میشه که به هر حال این دل پژمرده و افسرده بشه. وقتی با ولی خدا که در واقع رابطه او با خداست ارتباط نداشته باشه، بنابراین فقط بحث این نیستش که روز قیامت از ما بازخواست میکنن یا نه،
خودشو محروم میکنه از خیلی از فواید،
محروم از خیلی از فواید میشه. شما تو قرآن ببینید، تو قرآن حضرت یعقوب نماد یک منتظره که وقتی یوسف ازش دور شد و در غیبت قرار گرفت، برادرانش که باعث غیبت او شدن غافلانه دنبال کارهای خودشون بودن، اما یعقوب بود که دائم عشق میریخ، گریه میکرد، بیاد او بود و با این عشق و گریه رشد کرد، به رشدهایی رسید. ببینید اینجور نیستش که اگر شما به یاد او باشید فقط و فقط فایدهش مثلا به امام زمان برگرده، اول از همه به خودتون برمیگرده.
بسیار ممنون، متشکرم. تا سلامی دوباره و تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان بسپارم. آجا متشکرم.
أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان